الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولكن مع ذلك فازا بحثه غير خاف في التأمين لكل يقين حتى في غيره امکان ان یراد جنس و یقین بالوجود و قلیت تقییده ای به صغرا بهی لا کل یقینه. خب در استدلال به صحیحه اولا بر استصحاب سه اشکال بسه هم. یک اشکال اینه که این روایت استصحاب رو حجت میکنه، نمیگیم نه، اما در خصوص باب وضو میشه قاعده فقهیه در خصوص وضو، منتها تقریب این اشکال رو تا الان اینجور میگفتیم که این الف لام علی یقین الف لام عرض باشه. من مظفر از این جواب داد، نه الف لام عهد نیست، الف لام جنسه. این بحثش گذشت، الان من مظفر میخواد خودش یک تقریبی بگه برای این اشکال. خوب دقت بفرمایید، پس اشکال اول اینه که این روایت استصحاب را به عنوان یک اصل عملی فراگیر در سراسر فقه اثبات نمی کنه، بلکه یک قاعده ای رو بیان میکنه در خصوص باب وضو. مطمئن چجور این میشه یک قاعده در خصوص باب وضو؟ نگید به اون که جلسه قبل گفته شد الف لام علی یقین الف لام عهده، اون نه، بلکه از باب قبر متیقن در مقام تخاطب میگیم الف لام جنسه، لا تنقض یقینه به شک، جنس یقین. ولی چون بین متکلم و امام حرف از وضو بوده، میشه جنس یقین به وضو. باز نمیگیم همون فرد یقین به وضو که اون رجل داشته که بشه الف لام عهد، الف لام جنس، اما جنس یقین به وضو. قدر متیقن در مقام تخاطب اگر مقید اطلاق نباشه باعث سقوط مطلق از اطلاق میشه. لا تنقض الیقین به شک ابدا، ولیکن انقضه به یقین آخر یا ینقضه به یقین آخر. الیقین مفرد محلا بلام مطلق، شما میخواید به اطلاق این تمسک کنید، هم در احکام مشکوک البقا متیقن الحدوث، هم در موضوعات مشکوک البقاء متیقن الحدوث میخواید به اطلاق علی یقین تمسک کنید. اشکال اینه که این اطلاق قدر متیقن در مقام تخاطب داره، قدر متیقن در مقام تخاطب اگر اطلاق را مقید نکنه مجملش میکنه که نتونیم به اطلاق تمسک کنیم. این تقریب مرحوم مظفر از اشکال اول. با این حساب این روایت فقط میشه متضمن یک قاعده در باب وضو، دیگه اصلی عملی فراگیر به سراسر فقه نمیشه. اون تا جواب میده خود ایشون که درسته، میگه ما مبنامون در بحث مطلق و مقید همین بود که قدر متیقن در مقام تخاطب موجب اجمال مطلق میشه و شما ناچارید به همون قدر متیقنه عقص کنید نه به بیشتر از او به اطلاق مطلق نمیتونید تمسک کنید. این مبنا رو میگه خودمون داشتیم، اما اینجا نمیشه تطبیقش کرد. اینجا وضعیت تعابیر امام جوریست که نشون میده وضوع موضوعیت نداره. اون چه که موضوعیت داره نفس یقینه، متعلق الیقین، هرچی محاد باشه باشه. ماده نقض به کار برده، لا تنقض، نقض در جایی به کار میره که یک چیزی استحکام داره. انقض قزلها، قزل یعنی پارچه بافته شده، وقتی بافته شد استحکام داره، باز کردنش رو میگن نقض. لا تنقض الیقینه، حق لا تنقض موضوعش یقینه، خود یقین استحکام داره، متعلقش رو چیکار دارید؟ چی باهات باشه؟ وضوعه یا حیات زیده یا وجوب نماز جمعه است که یقین بهش داشتید؟ نفس الیقین استحکام داره، شک توش تردیده، دودلیه، یقین توش یک دلیه. ادامهش میگه لکن ینقض، لکن تعبیر خود روایت، لکنه ینقض به یقین آخر، یقین رو فقط یقین میتونه نقض کنه. اینا نشون میده که موضوعیت برای خود یقینه. تو بحث مطلق و مقید ایشون فرموده بود قدر متیقن در آمد خاطب موجب اجبار مطلق میشه، ولی همونجا هم گفته بود که ممکنه احیانا مولا با این که قدر متیقن در آمد خاطب بوده، اما کلامش جوری باشه که عبد بفهمه که باید به اطلاق عقد کنه، اکتفا به قدر متیقن فقط نکنه. این یکی از نمونه های اونجا میشه. میگه کلمه ابدا رو داریم، کلمه نقض رو داریم، کلمه یقین رو داریم. لا تنقض مسند، حکم مسند الیهش، موضوعش یقینه، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه ما برای یقین حساب باز کنیم، کار متعلقش نداشته باشیم حالا وضوع یا چیز دیگه. اگر وضوع رو امام در صغرا فرموده فانه علی یقین من وضوعه، بالاخره یقین متعلق میخواد دیگه، باید برای متعلق یقین متعلق ذکر میگرد. طبیعت استدلال اینه که صغرا دائرش از یک از کبراست. او یقین داشت به وضوعش و نقض نکند یقین را بشه. حالا وضوع رو گفته برای موضوع، وضوع نمیخواد موضوعیت قائل بشه، از باب اینکه یقین بالاخره متعلق میخواد پای وضوع رو میان آورده بود امام در فرمایش خودش. لذا اشکال اول رو ایشون نمیپذیره که این روایت بشه یک قاعده فقهیه در خصوص باب وضوع، بلکه ظهور داره در استصحاب مطلقا در تمام ابواب. تا برسیم به اشکال دوم و سوم،
این رو همیشه قافلیم ازش. این همونطوری که مثلا یه مولا یه خونش به یه حرفی میگه برو لحظ بخر مثلا، همون قواعد رو اینا میخوان بر مولا و مثلا زراره هم ساری کنیم، در حالی که وقتی ایشون خامده که اصلا وقتی صحبت میکنن نهیمه اصل بر این چه قاعده کلیه قدر بیادن در نام تخاطب قرینه میخواد، خودش جزئی بودنش قرینه میخواد.
ببینید قدر متیقن در مقام تخاطب باعث نمیشه که کلام امام از کلیت بیفته، کلیتش محفوظه. ما البته حق نداریم فرمایشات ائمه رو حمل کنیم بر قضیه خارجیه، حق این کار رو نداریم. لذا ایشون جلسه قبل خیلی سفت در برابر اون اشکالی که میگفت الف لام عهد باشه ایستاد، گفت اگر قرار باشه عهد باشه باید بگید یعنی این فرد وضوعی که این طرف گرفته بود و این ربطی نداره به امام که بیاد فرد در مورد یک فرد به ما و فردون اظهار نظر بکنه. امام اصل اولیه در فرمایشات اینه که قضیه کلیه باشه، الان هم کلیتش رو حفظ میکنه، مطمئن میگه در باب وضو. بازم فرم کنه با اون مثال اشتر الله که بگیم این کلیتش یه قاعده فقهیه میشه، میشه بر بود با وضو. ما قواعد فقهیه اختصاصی به ابواب خاصه فراوان داریم. الان هم نمیگیم مخصصه، اما ایشون نظر ایشون سه قوله در بحث قدم متیقن در مامت هاتو، ایشون مبنی متوسطی داره، میگه نه میگیم مخصصه نه هم میگیم کالعدمه. مما یحتمل و کونه مخصصن مقیدنه که اجمال آوره. وقتی اجمال آور شد البته به اطلاق هم نمیتونیم تمسک کنیم، نمیتونیم هم بگیم حتما مقیده، باید قدم متیقن رو بگیریم. میشه قاعده فقهیه در باب وضو. تو خب در این حال اشکال رو نمیپذیره، میگه ما اگرچه مبنامون اونه اما اون مبنا رو به راحتی نمیشه در صغریات پیاده کرد. خیلی از مبانی در اصول وقتی وارد صغریات میشی در فقه یعنی بحث فقهی میشه نسبت به اون مبنا. الان ورود به این روایت خاصه صحیحه اولا نسبت به بحث قدر متقن در متخاطب میشه بحثی فقهی مانند که داریم اون مبنا رو پیاده میکنیم، میگه نمیشه پیادهش کرد، تعابیر تناسبات و موضوع اجازه نمیده. این که فرمایید القای خصوصیت در حقیقت برمیگرده به همین که الان داره القای خصوصیت میشه. وقتی نگاه میکنیم به تعبیر گفته لا تنقض الیقین به شک ولکن ینقضه به یقین آخر، معلوم شه همه چیز مال خود یقینه، نقض رو به کار برده موضوع یقین قرار میده، وضوع خصوصیت نداره. از باب این که بالاخره یقین خب متعلق میخواد دیگه، اون من وضوعه رو آورده چون یقین متعلق میخواد. سوال سایرم که نسبت به وضوع بود همون رو بود.
نه
بس جمع میشه که در اینکه یه الغاوزیت
باشه به طور کلی این حکم رو بشتاده کنیم،
منطقه الاسلام الاسلام عهد باشه، الاسلام عهد نمیشه، الاسلام وقت عهد شد یعنی داره راجع به این فرد حرف میزنه.
فرد داره سوال نمون، ولی میگیم خود دمونه این فرد خصوصیت نداره. حالا این حضور این شخص
خب اگر این شد دیگه الاسلام عهد نمیشه، الاسلام عهد اونیست که مخواه حکم بگی مال این فرد باشه، بنا نیست در مقام بیان کلی باشه.
در این حالی که تمیز میشه چند اصلا اینجا یه وقت کلی ها در خود یقین و قصد مگه میشه تمیز ایجاد کرد که حالا یه قسمت شدن به حضور رفت بدیم یه قسمت شدن به چیزای دیگه.
الان حال یقین علم دیگه، علم متقوم به معلومه، معلوم به ذات. اینم که ایشون میگه اون من وضوعه رو آورده از باب این که بالاخره یقین متعلق میخواد، همینه. ما نفس یقین را منهای متعلقش اصلا نمیتونیم لحاظ بکنیم، نمیتونه در افق نفس تحقق پیدا کنه. یقین همیشه عین متیقنه. لذا اگر امام من وضوعه رو آورده موضوعیت نداره، موضوعیت برای خود صفتی یقین رو برای عوضه از اون که بالاخره یقین متعلق میخواد. عبارت بخونیم تا اول اشکال دوم. اشکال دوم اشکال مهمیه که میگه این روایت دلیل بر فائده مقتضی و مانعه. خیلی هم خوب تقریب میکنه صحیحه اولا رو، میگه به درد استصحاب نمیخوره، دلیل بر قاعده مقتضی و مانعه که قبلا اسمش بود رو برسیم بودیم. فمت فیتعین ان یکون ان تکون الف لام جنس، نه الف لام عهد، ولی میگه خیال نکنید حالا با این جواب ما مشکل حل شد، میتونه همون اشکال به یک بیان دیگری مطرح بشه. همون اشکالی که میگفت این روایت یک قاعده فقهیه رو میگه نسبت به باب وضو، ولیکن مع ذلک با این جوابی که ما دادیم حضا وحده غیر کافن فی تعمیم کل یقین حتی در غیر وضو، این جواب ما باعث نمیشه روایت تعمیم پیدا کنه حتی در غیر باب وضو هم پیاده بشه. چرا؟ میگه چون مستشکل بر میگرده، میگه قبول میکنیم الف لام جنسه، الف لام الیقین، اما قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، مانع انعقاد اطلاق بشه در الیقین. لامکان ان یراد جنس الیقین بالوضو به قرینه تقیید اون یقین را در صغرا به وضو، فنو علا یقین من وضوعهی، نه هر یقینی، فیکون ذالک من قبیل قدر المتیقن فی مقام تخاطب. الیقین مطلقه، لا ینقض الیقین به شک، قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، یقین به وضوع، مانع انعقاد اطلاق. فیمنع من التمسک، فیمنع منع می کند از تمسک به اطلاق، کما سبق نظیرو. و هذا احتمال لا ینافی کون الکبرا کلیه، منتها کلیه در باب وضوع، آیت الامر تکون کبرا کلیه خاصتا به وضوع، نمیگیم وضوع اون رجل، باب وضوع هر کی حالا مخواد باشه. فیتضح، پس روشن شد، روشن می شود این که مجرد بودن الف لام من جنس کار را تمام نمی کنه. لایت هم مبهل استدلال با تقدم مایسلح للقرینیت، مایسلح للقرینیت همون قدر متیقن در مقام تخاطبه، در بحث ما قدر متیقن در مقام تخاطب رو ایشون مبناءً در بحث مطلق و مقید باعث اجمال قرار داده بود که میگفت شک در قرینیت موجوده و اینجا باعث میشه اطلاق منعقد نشه. حالا ولو تقییدم نمیگیم شده، اما اطلاقم دیگه نخواهد داشت. فکان ذالک میخواد بگه اشکال شیخ انصاری برگشت، اون تا با یک تسامح در تعبیرشون گفته بود الف لام عهده، ما گفتیم نه الف لام جنسه، قدر متیقن در مقام تخاطب اومده مانع انعقاد اطلاق میشه، یعنی همون هدف شیخ با یک تعبیر دیگری. فکان ذالک تسامحا فی التعبیر، نباید بگفت الف لام عهد، اگر تو من قرار باشه عهد باشه میشه عهد ذکری، میشه اون فرد مذکور در سابق، الرجل ینام و هو علی وضوء، وضوء اون رجل که ایشون جواب داده که قرار بر این باشه الف لام عهد بخواید بگیرید باید اینجوری بگیرید، و این میشه قضیه خارجیه جزئیه، معنا نداره این حرف رو بگیم. اما با این بیان ذکر شد هم روایت کلی میشه هم اختصاص به باب وضو پیدا میکنه، یعنی اونی که شیخ انصاری دنبالش بود در اشکال به کرسی میشه. و علا کل حال مخودشون نپذیره این اشکال رو، نه ما ولو در باب مطلق و مقید فقط گفتیم که قبل متقن در مقام تخاطب موجب اجمال میشه، نتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اما اینجا اون مبنا پیاده نمیکنیم، اینجا قرینه داریم بر این که نباید به این قدر متیقن توجهی کرد. فالظاهر من الصحیح ظهورا قویا ارادت مطلق الیقین، یعنی به ای شیء تعلق، نه خصوصی یقین به وضوع. از کجا میگید چون این ظهور قویی وجود دارد؟ و ذالک لمناسبت الحکم و الموضوع، حکم لا تنقض، موضوع الیقینه، لا تنقض الیقینه به شک، فإن المناسب لعدم النقض به شک، آنچه که مناسب عدم نقض به شک است، به محبه شک کن که امر سستی است، آدم شاک واریه به هر جهت، به هر سمتی ممکنه درازیشه. اون چه که مناسب است برای عدم نقض به این حالت ولی یقین به ما، و یقین کار نداشته یه یقینه به چی، حالا اون چی وضوع باشه یا حیات زید باشه یا چیز دیگه، لا به ما و یقین اون بل وضوع میخواد ازش تعبیر کنید الغای خصوصیت، وضوع موضوعیت نداره. لأن المقابله بین شک و یقین و اسناد عدم نقض را به شک، گفت لا تنقض الیقینه به شک، عدم نقض را اسناد داد به شک، اسناد وقوعیشو قرار میدهد نفس را کس خریح، میگه گویا حالام نفس میشه در این که فی ان العبرت فی عدم جواز نقض هو جهت الیقین، به ما هو یقین، کار به متعلقش نداشته باشید. نه الیقین المقید بالوضوع من جهت کونه مقیدا بالوضوع، نه الیقین به ما هو یقین. و لا یصلح الذکر قید من وضوع فی الصغرا ان یکون قرینه علی التغییر فی الکبرا، این که تو صغرا اومده فانه علی یقین من وضوعه، صلاحیت ندارد که قید باشد، قرینه باشد بر این که کبراش هم که میگه لا تنقض الیقین، یعنی یقین به وضوع را قرینه باشد به تقیید در کبرا، و نه ان یکون من قبیل قبل المتیقن فی مقام تخاطب که موجب اجبال میشود، این صلاحیت ندارد. چرا؟ لان طبیعت الصغرا ان تكون دائره ان تكون فی دائره از یک من دائره الکبرا، بالاخره اون من وضوعه رو آورده برای که گفتیم یقین متعلقه، میخواد دیگه امام میخواد بگه نباید یقین را به شک نقض کرد، حالا این رو میخواد تصدیق کنه بر مورد، اون مورد باید یک شیء خاصی در نظر گرفته بشه، یقین به وضوع، یقین به حیات زید، حالا سوال سایر یقین به وضوع بوده، امام هم فرموده من وضوعه. طبیعت صغرا این است که باشد در دائره از یک از دائره کبرا، و مفروض مسئله در صغرا باب وضوعست، فلا بد من ذکره و علیه فلا یبقد. خیلی دقت بکنید این تیکه، این تیکه رو دقت کنید، یک تعبیر جدیده، مطلب جدیدی نیست، تعبیر جدیده، گویا مستشکل میخواسته اینجور بگه، دقت کنید مستشکل اینجور میگه، میگه این روایت حد وسطش یقین به وضوعست، مستشکل میگه انه علا یقین من وضوعهی ای صغرا کبرا کل من کان علا یقین من وضوعهی فلا ینقض الیقین به شک، فلا ینقض الیقین به وضوعهی به شک که فی الوضوع، این میشه کبرا. حد وسط میشه یقین به الوضوع، نه یقین، یقین مطلق حد وسط نشد، یقین خاص حد وسط شد. ایشون الان میگه نه، کاری کنید الیقین بشه حد وسط، انه من وضوعهی علا یقین، علا یقین میشه محمول در صغرا، همین محمول در صغرا میشه موضوع در کبرا، الیقین لا ینقضه، لا ینقضه شک. نتیجه میگیرید، حد وسط رو بردارید، یا شکل اول میگه کلی یقین میشه حد وسط، نه یقین به وضوع، و علیه فلا یبعد عنا، بعید نیست اینجور بگیم، این بعید نیست در سر حد ظهور که معدای صغرا چنینه، فانه من وضوعه علا یقینا، این علا یقین برای بعد من وضوعه رو میاره قبل که حد وسط بشه اون علا یقینا، انه علا یقینا، حالا من وضوعه رو از قبل داشتیم. فلا تکون کلمه من وضوعه قیدی برای یقین، یقین شد مطلق، اون من وضوعه خودش رو تو حد وسط قیاس جا نکنه، حد وسط یقینه فقط، یعنی ان الحد الاوسط المتکرر در صغرا و کبرا به شکل اول میشه، ولی یقین مطلق نه یقین من وضوعه. اون من وضوعه رو میگه بیارش قبل، انه من وضوعه علا یقینه، یا تمرش کرید انه علا یقینه. خود طرف میدونه یقینه به چی، یقینه بی متیقن که نمیشه.
شک
که
در
رفع
وضوعه، یعنی
شک
مطلق
نیست.
یعنی
نه مطلق بگیریم، همین جواب رو اونجا میده. میگه باز شک در وضوع، وضوعش دخالتی نداره برای عدم صلاحیت ناقضیه. شک همه موضوعش اون چه که مهمه تناسب حکم موضوعه. تناسب حکم موضوع یعنی ببینید محمول که عدم جواز نقضه، حرمت نقضه، لا تنقض، موضوعش آیا وضوعه یا یقینه؟ تناسب حکم موضوع علای خانی ما رو باید عرضه کرد به عرف عام دیگه. حالا ما بیاییم واقعا بگیم اینقدر متیقن ضرر میزند، این روایت مربوط به باب وضوعه، آیا در محاورات عادی هم آدم چی کاری میکنه؟ یا الغای خصوصیت میشه به اصطلاح؟ بعدم ادامهش که میگه ولکنه ینقضه بیقین آخر، این کلمه رو هی تکرار کردن، انه علی یقین من وضوعی ولا ینقض الیقین بالشک ولکنه ینقضه بیقین آخر، این تکرار هی بی جهت که نیست. مانا امیده رو خود واژه یقین، رو وضوع اگر مطرح شده نماد برو بهانه، برو به بهانه اشبه تا به دلیل. نه مبنا رو نمیخواد کنار بگذاره، مبنا روشون قبول کرده با اون بیان دقیقی داشت در تنبیهان بحث مطلق و مقید، خیلی خوب بیان کرد که قدر متقن در اون خاطب موجب اجمال میشه. اما در مقام تطبیق مبنا بر صغرا قرار نیست همه جا مبنا رو تطبیق کنی که ممکن سیغه هم زور در وجوب داره، خیلی جا هم رو بر وجوب نمی کنی، اینجا از رو باب میشه. این اشکال اول برم بله، ولکنه ینقضه بیقین آخر، میگیم این کلمه رو هی تکرار کردن دیگه چه معنا داره؟ اما قبلی بحث انه و علا یقین من وضوعی ولا ینقض الیقین بالوضوع به شک بالوضوع، میگیم چه لزومی داره؟ این آوردن این کلام نشون میده که خود یقین موضوعیت داره. امام میخواد برای یقین موضوعیت حساب باشه. بعدم در روایات دیگه بالاخره باید ما مجموعه رو ببینیم، در روایات دیگه کلمه لاینبغی داره، لاینبغی لک ان تنقض الیقین بشه، کلمه عدم انبغاء رو به کار بردن در مورد شک و یقین، دیگه مطلب رو خیلی واضح میکنه. بعدم موضوعات در روایات دیگه باز امور دیگری غیر از موضوع، مجموعه رو در نظر بگیریم، مطلب زا شیخ انصاری میگه مجموعه رو در نظر بگیریم نمیشه از اخبار قطع نظر کرد. اما اشکال دوم، خوب توجه کنید، خب قبلا گفته بودیم یکی از شرایط استصحاب وحدت متیقن و مشکوکه. اگر متیقن چیزیست مشکوک چیز دیگری، این میشد قاعده مقتضی و مانع. اگر یقین داریم به مقتضی، شک داریم در مانع، آیا باید حکم کرد به تحقق مقتضا؟ کسانی قاعده مقتضی و مانع را قبول دارن میگن بله، اذا تیقنت به مقتضی و شککت در مانع بنا بگذار بر تحقق مقتضا. نمیخواد عدم المانع را احراز کنی. عدم و احراز المانع بس، احراز عدم مانع نمیخواد. این میشه قاعده مقتضی مانع که متعلق یقین مقتضیه، متعلق شک مانع. مثال میزدیم، میگویدیم کسی وارد آب شده، تمام بدن رفته زیر آب به قصد قرص. خب این فرو رفتن در زیر آب مقتضی اینه که آب به همه جای بدن برسه، یقین به مقتضی داری. شک داری در مانع، آیا چیزی به بدنت چسبیده که نگذاره آب به بدن برسی؟ اگر بگیم قاعده مقتضی مانع حجتی، یعنی لازم نیست فحص کنی، احراز عدم مانع کنی. عدم احراز مانع بسه، لا تنقض یقین به مقتضی را با شک که در مانع، بلکه حکم کن به تحقق مقتضا. بعد فرمودن این روایت مال این قاعده است نه مال استصحاب. حالا به چه بیان؟ امام فرموده انه على یقین من وضوئه. وضو چیه؟ غسلات و مسحات. وضو اینه، وضو خود این غسلات و مسحات دیگه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، اون میشه وضو. انه على یقین من وضوئه میشه یقین به مقتضی. این غسلات مسحات مقتضیند برای طهارت نفسانیه. طهارت نفسانیه میشه مقتضا. یقین داری به مقتضی، شک داری در مانع تحقق خواب. امام میفرماید انه علی یقین من وضوئه مقتضی ولا ينقض یقین، یقین به مقتضی را به شک، شک در مانع که خوابه. متعلق یقین وضوئه، متعلق شک خوابه. این روایت داره قاعده مقتضی مانع رو میگه. در استصحاب باید متعلق یقین و شک یه چیز باشه. یقین داری به حیات زید، شک میکنی در بقا حیات. متعلق شکت هم همون حیات بقا هم. زمان متیقن و مشکوک دوتاست، ولی خود متیقن و مشکوک یکیست. حیات زید در دو زمان، یه زمان متیقن سابق، یه زمان مشکوک لاحق. و اینجا متعلق یقین و شک دوتاست. ایشون فرموده که این اشکال واردی است اگر کلمه وضو را معنا کنیم به همین غسلات و مسحات. اشکال واردیه، اما ظاهر اینه که این وضو در روایت انه علی یقین من وضوئه غسلات و مسحات نیست. مراد از این وضو خود همون طهارت حاصله از غسلات و مسحاته. خوب دقت کنید، پس متعلق یقین و متعلق شک میشه یکی. او یقین پیدا کرد به طهارت حاصله از غسلات و مسحات، شک داره در بقای همون طهارت. کون طهارت حاصله از غسلات و مسحات مقتضاست نه مقتضی. یقین به مقتضا داریم، شک میکنی در بقا رو. فمد مراد از این من انه علی یقین من وضوئه، اگر مراد خود غسلات و مسحات باشه اشکال مستشکل وارده. اما مراد از این الوضوء غسلات و مسحات نیست، مراد اثر حاصلی از اونهاست، مراد مقتضاست. به چه قرینه ایشون اینو میگه؟ به قرینه سطر روایت الرجل ینام و هو علی وضو، یعنی موقع قصرات و مساحات خواب بود، این که نیست. اون ینام و هو علی وضو نشون میده این وضو مراد طهارت حاصله است، ولی شخص موقع قصرات و مساحات که خواب نیست، وقتی صورت میشوری دستات میشوری خوابی، ینام و علی القصلات و المساحات. سطر روایت شاهد قطعی است که مراد از این الوضوء قصلات و مساحات نیست که بگید او مقتضی است، انجام شد و تمام شد. شک میکنیم در مانع که خوابه، روایت میگه شما به مانع توجه نکن، بگو مقتضا تحقق پیدا کرده، بشه قاعده مقتضی مانع. نه، یقین دارد به وضوع همون طهارت، شکش هم در بقای همون طهارت. طهارت مقتضا بود نه مقتضی. ببینید شما فقط کافیه اون وضوع را طهارت باطنی معنا کنید، او دیگه میشه مقتضا، او مقتضی نیست. خود به خود فاده مقتضا و مانه همون استصحابه، او دیگه چیز دیگه نمیشه. قاعده مقتضی و مانه اینه، میگن ما اگر یقین به مقتضی داریم، شک در مقتضا داریم. یقین داری رفتی زیر آب، همه بدن رفتی زیر آب، یقین به مقتضی، شک در مقتضا داریم. حصول قصر رفع جنابت، شک در مقتضا داری. چرا شک در مقتضا داری؟ چون احتمال مانع میدی. قاعده مقتضی مانع اینجا میگه شما بنا بذار مقتضا تحقق پیدا کرده، به احتمال مانع توجه نه. لذا با این بیان این اشکال دارم جواب میده. فهمت که و من الاشکالات مناقشات و من المناقشات ان الوضوء امر آنی متسرع، امری موقت، آنی یعنی موقت، منصوب به آن یعنی وقت، امر موقتی است تو قصلات و مساحات دیگه، دو دقیقه وقت میبره. متسرع یعنی تدریجی الحصول و منقضی شده، لیس له استمرار فی الوجود، او دو دقیقه تمام میشه. و انما الذي اذا ثبت استدام، اونی که وقتی ثابت شد به وجود آمد ادامه پیدا میکند، اثر اوست و هو طهارت. خب حالا چی میخواید بگید؟ و متعلق اليقين في الصحيحه هو الوضوء لا طهارت، وضوء که خود قصلات مساحات، انه على يقين من وضوءه. و متعلق الشک و المانع من استمرار طهارت، اثر المتیقن، اثر عطف بیان از طهارت، متعلق شک اون مانع از استمرار طهارت است که طهارت اثر متیقن است. طهارت خود متیقن نیست، اثر متیقنه. متعلق شک این مانعه، یعنی خواب. فیکون الشک فی استمرار اثر المتیقن لا المتیقن نفسه، این میشه قاعده مقتضی مانع. چه قاعده مقتضی مانع؟ شک در استمرار اثر متیقن است نه خود متیقن. البته قاعده مقتضی مانع رو یه مقداری تعمیم میده، دقت کنید اتیکرو، یه مقدار قاعده مقتضی مانع رو تعمیم میده. یه وقت شما یقین به مقتضی دارید، احتمال میدید همراه با مقتضی مانع هم بوده، شک در وجود مقتضا دارید نه در استمرارش، اینجا میشه شک در استمرارش، استمرار مقتضا. علی حال متعلق یقین غیر متعلق شک شد، و علیه فلا یکون متعلق یقین نفس متعلق شک و وحدت متعلق الیقین و شک از مقومات استصحاب بود. اگر تعدد پیدا میکرد میشد قاعده یقین، قاعده محتزمانه، قاعده محتزمانه معلیه فلا یکون متعلق یقین نفس متعلق شک. فا این خرم از شرط الخامس به استصحاب، شرط پنجم در استصحاب ساقط شد، از بین رفت. و یکون ذالک موردن لقاعدت المختزی و المانع فتکون الصحیحه دلیلن علی لا علی الاستصحاب. این صحیحه میشه دلیل و قاعده محتزمانه، نه بر استصحاب. و فیه جواب این اشکال، جوابش اینه و فیه این در این اشکال است ان الجمود علی لفظ الوضو یوه مذالک. اگه بگیم اون وضو که فرموده انه علی یقین من وضوئه، وضو یعنی اون غسلات و مسحات، حرف شما درست. جمود بر لفظ وضو به وهم می افکند این اشکال را. لکن المتعارف من مثل هذا التعبیر فی لسان الاخبار ارادت و طهارت التي هي اثر للوضوء، از باب مجاز دیگه اسم مسبب رو بر مسبب اطلاق کردن، به اطلاق اسم، به اطلاق سبب و ارادت مسبب مجاز میشه. سبب رو گفتن، مسبب رو بکردن. خب از کجا اینو میگید که میشه مجاز؟ مجاز قرینه میخواد. این نفس رو جواب این سواله. شما پس قبول کردید که مجازه، مجاز قرینه میخواد. کو قرینش؟ رمت و نفس و صدر صحیحه یشعر به ذالک. خود صدر روایت اشعار به این معنا دارد، الرجل ینام و هو علی وضو. اون وضوئی که نمیتونید غسلات و مسحات بگیرید، یعنی در حال شستن صورت و دستاش خواب بود، پس قطعا اون الوضو طهارته. فالمتبادر و الظاهر من قوله فإنه على یقین من وضوئه انه متیقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها. اگر خواب نیاید که رافع وضوش، او استمرار دارد. و شک انما هو فی ارتفاع الطهارة، چرا لشک فی وجود الرافع، نمیدونه آیا خواب تحقق پیدا کرده یا نه. فیکون متعلق الیقین نفس متعلق شک، همون طهارت. فما ابعدها عن قاعدت المختزی و المانع، یعنی چقدر دور شد این روایت از قاعده مختزی و مانع. اما آخرین اشکال، شیخ انصاری فرموده این روایت قبول داریم دلیل بر استصحابه، اما استصحاب را در خصوص شک در رافع حجت میکنه، چون این روایت مال شک در رافعه. شخص یقین داره به طهارت، شک داره در تحقق خواب، این میشه شک در وجود رافع. اگر یقین دارید به مقتضی، شک دارید در رافع، استصحاب را جاری کنید. اما اگر شکتون در بقا، از ناحیه شک در رافع نیست، از نوعی شک که در مقتضی است. فهمت این روایت دلیل بر استصحاب نمیشه. انشالله دیگه اینو میخواید عبارت شو بخونیم، چون تفسیرش رو بعد میگه، چون نظر شیخ انصاری رو حدود هم ورق دیگه مدا دلالت الاخبار دومین قولی که مطرح میکنه از تفصیل بین شک فی المقتضی و الرافع. شیخ انصاری میفرماید ایشون ثابت مونده تا آخر عمر برای مبنا در استصحاب، که استصحاب رو فقط در موارد شک در بقا از نوع شک در رافع حجت میدونه. اگر شک در بقا از نوع شک در مقتضی باشه، استصحاب رو حجت نمیدونه، اونجا رو مجرای سایر اصول عملیه میدونه. میگه حالت سابقه داره اما حالت سابقه معتبره نداره. حالا این عبارت اینجا الان مختصره، بخونیم عبارت رو، تفسیرشون بعدنه. و منها معفاد و شیخ الانصاری که مناقشت جمیع الاخبار، همه یه روایات رو ذکر میکنه یک اشکال میکنه بر همه. اشکال بر همه نگید، اشکال بر فقها نه بر روایات. میگه شما مدعاتون عام، ادلتون خاصه، ادلتون استصحاب رو در یک نقطه حجت میکنه نه در همه موارد. مناقشه جمعی اخبار عامه المستدل به علا حجیت مطلق الاستصحاب، مطلق الاستصحاب یعنی چه شک که در بقا از نهای شک که در مقتضی باشه، چه شک که در بقا از نهای شک که در رافع باشه. و استنتج من ذلك، استنتاج کرده از اون مناقشه، انها این اخبار مختصتون به شک فی رافع، شک در وجود رافع، فیکون الاستصحاب حجتن فیه فقط. فقال رحمه الله فالمعروف بین المتأخرین، معروف بین متأخرین از اصولیین است که استدلال میکنن بها به این صحیحه، بگید به روایات، بها به روایات بر حجیت استصحاب در جمیع موارد و فیه تأملون. اون تأمل میفرماید اینه که این روایات دال بر خصوص استصحاب در شک در رافعه. البته خود شیخ انصاری میفرماید اولین کسی که این تفصیل رو داده مرحوم آقا حسین خنساری، محقق معروف و محقق خنساری، و فیه تأملون در این نظر مشهور فقها اشکال است. قد فتح بابه، باب این تأمل را باز کرده محقق خنساری در شرح دروس مشارق الشموس اسمشه، شرح دروس شهید اوله فقهیه منم آقا حسین خنساری که کتابش مشارق الشموس به شرح دروس کتاب فقهیه، میتونم اونجا ترک کرده.